بسم الله الرحمن الرحیم. 26/7/90 کلاس فقه 1 استاد فرحان.
یه زحمتی بکش برام تابلو، یه دایره بکش، یه دایره بزرگ بکشم، یه دایره بزرگ. آفر. خب حالا داخلش کار ندارم، حالا داخل این دایره دو تا دایره بکش که با هم دیگه تداخل دارن. اون خصوص من وجه آفر. خب حالا تو یکی از دایره، دایره این وریه بنویس ناقص
وریش.
همین فرق ناقص تو اون دایره وریه بنویس موجب. حالا وسط بنویس ناقض موجه. ناقض موجه. حالا تو دایره بزرگ بیرون کنارش بنویس سبب. تموش. درست شد. حالا
حرف خود ناقض.
حالا میگم ای تا اینجا درست شد. آقا ما به حدث، حدث یعنی تخلی مثلا، به حدث، بول و قائد و اینا میگیم سبب. یعنی چی سبب؟ یعنی شارع چه موقع مجوز وضو رو به ما داده؟ وقتی حدثی از انسان سر بزنی. تموم شد؟ پس هر حدثی سبب شرعی برای سبب و مجوز شرعی برای وضو است. کلمه موجب یه بار اختصاصی داره، سببی که نه مجوز وضو باشه، واجب کنه وضو رو. این بار اختصاصیشه. ناقض یه بار اختصاصی دیگه ای داره، حدثی که نقض وضو سابق کنه. حالا اگه ما قبلش طهارت سابقه ای و وضو سابقه ای نداشتیم، بر این حدث ناقض اطلاق نمیشه، ولی سبب اطلاق میشه. خب اگر ما در ظرف موجب رو توضیح بدم، موجب یه مقدمه بیرونی داره، وضو واجب مقدمیه، یعنی مقدمتن لسلات لتواف لچیل مثلا لمسل کتاب مثلا، اینا برای اینا واجب میشه، خودش به تنهایی واجب نمیشه. لذا اگر هنوز وقت نماز داخل نشده به تعبیر این آقایون قدما، این حدث موجب نیست، چون باید اول ظرفش باشه بعد حدث بیاد تا وضو گرفتن برای اون نمازه واجب بشه. خب اگه ما وضو داشتیم، میدونم اگه ما وضو داشتیم خب مشکل نداشتیم جانم. سوال، اگر ما وضو داشتیم تو ظرف صلات،
اگه ما وضو
داشته
باشیم اون
ناقض وضو قبله. نه ناقض نگی، میگه تو حدث رو نیار وسط، ما وضو داشته باشیم تو ظرف نماز مشکل نداریم دیگه.
خب اول پیش فرض اون وضو گرفتن وضو.
نه یه لحظه، اگر ما وضو داشته باشیم تو ظرف نماز مشکلی داریم؟ نه دیگه تمام. اما الان که حدث سر زد وضو رفت، درسته؟ حالا میتونی نماز بخونی؟ بله بله بله، ما هم همین داریم میگیم. نه نه، اما حدث هم اگه حدث هم نبود ما مشکلی نداشتیم. لذا یه جزء سبب شما حدثه، یه جزءش تو ظرف نماز بودنه. سبب شرعی از دو جزء تشکیل شده، یه تیکش خود ظرف نمازه، یه تیکش حدث هست. دارم فلسفی با تو حرف میزنم، از کجا میفهمیم یه چیزی جزء سبب و جزء علت هست؟ وقتی دخالت داره، اثرشو داریم میبینیم. اینا فهمیدید؟ اینا همش خلط حقیقت اعتبارا، همش. فعلا من رو دارم تو حرف توضیح میدم، جلسه قبل خودم کشتن تو حرفای مزفر توضیح بده. وقتی آدم خودشم یه چیزی قبول نداشته باشه، زور زوری باید در موردش حرف بزنه. اما یه استدلالی براش درست کردیم که حالا اگه کسی مرد بشکونه یه استدلال داره میتونیم.
خودم که در خودش شریک درست
کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا داشتیم اسباب وضو رو میخوندیم و نوم الغالب غلبتن مستهلکتن علی السمع و البصر. ما در روایاتی داریم روایات اسباب نوم، یه دو سه تا روایت داریم از زرارت ابن اعیون رضوان الله تعالی علیه، از فقها اصحاب باقرین و صادقین علیهم السلام. بله آقا امام صادق فرمودن لولا زراره لذهبت احادیث و ابی، اگر زراره نبود حتما، حالا من تأکیده ها، حتما همه احادیث پدرم نابود میشد. خیلی بزرگ بود زراره. سه تا روایت داریم از زراره که اون سه تا روایت مال همین باب وضوع هم. اتفاقا انشاءالله تو اصول تو استصحاب سه تا روایت رو میخونید، اون سه تا روایت ادله استصحاب هم هستن، چون حضرت توی مرحله ایش از استصحاب استفاده کرده، از توی مرحله که داره به زراره فتوا دادن یاد میده، خیلی هم روایت های قشنگی هم نشون دهنده اینه که حضرت داره مجتهد تربیت میکنه، داره بهش یاد میده چجوری حکم بفهمید. تو سوالای اولش، سوالای اول حدیث چند فقره است، تو سوالای اولش سر اینه زراره میگه که آقا اگر من خوابم برد وضوم باطل یا نه. حالا خواب چیه؟ اگه من چشمام ندید، حضرت بهش میگه انت علا وضوعه، تو هنو وضوع دارم. زراره میگه اگر گوشام نشنید، حضرت میگه انت علا وضوع ان حتی تتیقن انک نائمون، تو بر وضوعی تا یقین کنی که خوابی.
این دوتاش با هم باید
هی میاد جلو. بعد زراره میگه که اگر یه چیزی هم اطرافم تکون خورد من متوجه، و ان حر که علا جنبی شیئون، یه چیزی کنارم تکون خورد ولم نعلمه، من هم نفهمیدم اون چیه، چیکار کنیم اونجا. خلاصه حالا به اون روایت ها چقدرش رو فتوا بدیم چقدرش رو فتوا ندیم، با سایر روایات جمع کنیم، این مسئله تفکیک حواس پنجگانه و چگونگی احراز زوال عقل، که خواب میشه زوال، چگونگی احراز زوال عقل با نوم که مبتلا وضو میشه، این خودش یه ماجرایی داره تو روایات ما. حالا شهید از تو مجموع اونا اینو استخراج کرده برای خودش، فتوای شهید اینه. حالا ما فتوا بخوایم بریم ببینیم کل روایت ها رو بگردیم، شهید اینو فهمیده است. و نوم الغالب خوابی که غلبه کند، کدوم غلبتن مستهلکتن علی السمع والبصر، یا مستهلکتن علی السمع والبصر، از بین میبرد چه چیزی را؟ اون ادراک و شعوری که تو سمع و بصر بود. بعد شهید میگه، شهید اول میگه بل علی مطلق الاحساس، بلکه علی مطلق الاحساس. از کجا اینو فهمیدی شهیدی؟ فتوای شماست یا فتوای شهید اوله؟ میگه نه نه، همین که شهید اول گفت سمع و بصر، من اینو فهمیدم. فتوای خود شهید اول رو دارم توضیح میدم. میگه چرا؟ میگه لکن الغلبت علی السمع تختزل الغلبه علی سایر الحواس، آخرین حسی که از حواس پنجگانه کار میفته حس شنیداریه، لذا وقتی گوش اکار افتاد یک شف که همه رفتن خونه باباشون، خوابن دیگه همه دیگه میدونی. فلذا حالا من برم قبر شهید اول پیدا کنم، از کجا از قبر درش بیارم بهش بگم کجا فهمیدی اینو؟ چون داره میگه من اینو فهمیدم. من نمیخوام بگم تجربه، حالا فردا اینا آقایون میگن الوزیس شناسی نبوده اون موقع، از کجا فهمیدم؟ ما نمیدونیم. حالا گفت دیگه ولی فلزا خصهو خص این سمع را، ها؟
اما البصر
فهو از افمن کثیر من الحواس، اما چشم، چشم راست میگه، چشم پلکاته که به مندی نمیبینی چیه، همه حواسم توپ سر را چشاته ببه نمیبینی، لذا اولین حسی که اکار میفته چشمه، حس بیناییه، چشاته که بسی دیگه نمیبینی.
خونده
آجا باید شما بخوریم دست شما در فلاوج حل تخصیص البصر. حالا که اینطور شد، ای کاش که شهید بصر را ذکر نمی کرد. خب آقا حالا یه جایی گیرتون بندازیم، اینا همش بنابر اینه که ما داریم کی رو توضیح میدیم، نوم رو توضیح میدیم. حالا ببینید اصول چقدر به دردتون میخوره. دوباره باب الفاظ اصول، اینا همش بنابر اینه که ما داریم تفسیر میکنیم آقای مرشدی نوم را. نوم چیست؟ مزیل عقل، مزیل بصر، مزیل سامعه، مزیل حواس پنجگانه. چی؟ داریم اینو توضیح میدیم. حالا اگر اینجا باید روایت رو ببینیم. آیا روایت موضوع حکم شرعی ما را نوم قرار داده؟ ما برای تفسیر نوم داریم میگردیم از خود روایات یا از عرف بفهمیم نوم به چه معناست؟ اگه شارج قیدی زد برای نوم میگیم خود نوم کردم هستیم، اگه قیدی نزد میگیم صدقش به دست عرفه. بگیدیم ببینیم عرف به نوم رو به چی میگه که امام فرموده نوم مبتل وضوعه. خب اگر در روایت مبتل نوم گفته شد فقط، ما صدقش رو باید پیدا کنیم یا از شرع، از شرع یا از عرف. اما اگر شارع نوم رو موضوع ندونسته، خود شارع تو روایتش نوم رو مقیده به یه چیزایی کرده، یعنی شارع میخواد بگه من میدونم نوم پیش عقلا اینه، من هر نومی را مبتل نمیدونم، ماجرا یه جور دیگه این میشه. ناقض وضو چیست؟ نوم است اما تو تفسیر نوم اختلافه، یا نه شارع خودش یه نوم خاصی رو مبتل وضو میدونه؟ اینو باید ما ملاک تو روایت بفهمیم. اگر گفتیم شارع نوم رو مبتل میدونه، مطلق النوم ما یستقع علیه انه نومان مبتل للوضو، بعد اون موقع ممکنه یکم راحت بشه کار. چجوری؟ میگیم آقا ملاک نومه، حالا غایت الامر در یه جای خاصی شارع داره تو این مورد نومو به زراره یا به راوی معرفی میکنه، یکی از مصادیقشو داره میگه، دیگه این قیود محدود کننده نیستن. اما اگه گفتیم نه شارع داره یه قضیه تعبدی میگه، میگه آقا نوم این چنین این چنین این چنین مبتل است فتعبد، ها اگه اینطوری شد بعد دیگه هر نومی از هر جا اومد مبتل، ما باید اینو از تو دلیل بفهمیم. شاید بگیم
که نوم
اونا برای خود چون فتوا میدن فوششو میدی بابا ولی حرفا خودمونه بفهمیم. اونا انشاءالله کارشون به اینجا نمیسه، حقا به اول صراط چپشون میکنن تو جهنم هم نمیسن. و او عزعف من کثیر من الحواس فلا وجه لتخصیص البصر. بصر عزعف از بسیار از حواس، پس نباید بصر بیوم. خب و مزیل العقله، مزیل العقل غیر از نوم ها یه سبب دیگه، سبب باطل شدن طهارت ما چیست؟ هر چیزی که مزیل عقل است من جنونه. آقا اگر یک کسی جنون داره، جنون از جنون میدونه، جنون دو جوره، جنون ادواری یه دفعه موج میگیره تش میزنه به سیم آخر دریا دوباره دو ساعت بعد دوباره آدم عاقل میشه برمیاد، آقا این وسط خالی شد برای بوشهری خالی کرد فرار کردن آقایون. خیر ان شاء الله. آیه شما اینجا بودی؟ کجا رفتی؟ از شما فرش کشم من جنون و سکر. سکر حالت مستیه، سکر اسم مصدرشه، سکر خونده شده، سکرم خونده شده. و اغماء، اغماء اون فیلم اغماء ها، اغماء و الاستحاضه. آقا استحاضه گفتیم زنها سه نوع خون میبینن، اختصاص به زنها داره، حیض، استحاضه، نفاس. استحاضه در بعضی از شروط، بعضی از مواردش تطهیرش به وضوعه، در بعضی از مواردش، نه همه موارد، یه جا غسل میخواد، یه جا وضو میخواد، احکامی هم داره. آره. میگه لذا علا وجهن یعتی تفصیلو، ما براتون ریزکاریاشو میگه، اما اجمالا استحاضه میگه از اسبابی که برای رفعش ما نیاز به وضو داریم. خب آقا این تموم شد، اینا اسباب وضو بودن، حالا بریم سراغ شرایط وضو. وضو چجوری واجب میشه جانم آقایی؟ نوم سب خودش سبب مستقله. بله گفتم
همینطوری
معادله
بخوام
بررسی
کنیم
جزئی باید ببینیم. من گفتم باید ببینیم، برای همین هم اینو طرح کردم، چون اصل اینجور سوالات معلوم نیست پیش این آقایون رو طرح شده بوده. اینا رو ما به برکت سفره با برکت شیخ انصاری یاد گرفتیم. ای شیخ نبود تا حالا ما به حرفا بلد نبودیم بزنیم. نه استاد کی؟ همه حرصی که ما داریم اینه، ما همه حرصی که داریم برای پیش ای آقایون اینه که خونتون آباد. به شما ابو حنیفه، آقای مالک ابن انس، آقای شافعی، خب شما علمتون از امام صادق یاد گرفتید. چور میشه بعضی وقتا از اهل بیت ما رو به عنوان راوی ثقه هم قبول نمی کنید؟ بابا راوی ثقه راستگو بودن، خب راوی روایت داره، جدش روایت میکنه، اینا هاشو قبول کنید حد دقیقا. قبول نمی کنن خیلی هاشو، سنی ها رو بل کنید و واجبه هم
سیستم دارن دیگه، کمی کش کم میگه
اونا؟
یعنی تو بنای مشکلات یه دیگه بناش میگه تابلو
برادرها گرگی ها هستن اینا جز صوفیستان، گل هر جایی دیدن میبینن توپ میکارن توش، بعد میگن گل شد بابا زر بابا خط و اوته اید گل گل اوهره اقدر داری میتوری تو فقه سن اهل سن نه و واجبه. ما حالا نمیبرم، ما یکی از دلائل حجی یعنی حداقل مختار خودمون الان اینه، من امام همینه، از آقای بروجردی بیور دیگه تقریبا مختار همه شاگردانی آقایون همینه، یکی از راه‌های حجی، یکی از شروط حجیت روایت مخالفت با عامه است، یعنی نباید این روایت موافق با فتاوای عامه باشه. پس ما اینجا که میرسه میخوایم یه روایت درست کنیم، باید بریم کل حرفا عامه رو ببینیم. یکی میگه میتون انحسن دارم میگم گل زیر تاق میزنن بعضی اوقاتا اینطور علکی، اینقدر افتضاحات داریم اونجا. و واجب هم ای واجب الوضوء النیتو، واجب الوضوء نیت است، و هی القصد الى فعل الوضوء مقارنتا لغسل الوجه. آقا اینات کنید الان دو تا در واقع از اجزاء وضوء رو میخوایم بگیم. یک، وضوء جزء تعبدیات ماست، یعنی نیاز به قصد امتصال و قصد قربت دارد. یک. دو، وضوء اولین شرطش، میدونید وضوء به دو بخش تقسیم میشه، غسلات و مسحات. وضوء دو بخشه، الغسلات و المسحات. غسلات اونایی که باید بشوریم، مسحات اونایی که باید مسح کنیم. اولین جزء از غسلات قصد الوجه. حالا شهید دوتا رو با هم دیگه میخواد بگه، میگه آقا وضو غسل الوجه هست، غسل وجه باید از رستنگاه شروع بشه به پایین، از پایین به بالا فایده نداره. چرا؟ چون قدر متیقن صدق صحیح غسل الوجه از بالا به پایینه، و چون دلیلی برای این که اگر از جای دیگه شروع بشه نداریم، پس حکم با بطلان میکنیم. تعبدیه دیگه، تعبدی به شرط لاه، تعبدی یعنی هر چی اومد این غیر از این به شرط الله، نمیتونی بهش فتوا بدی، نمیتونی بذار کنار. تمام. حالا اطلاق اینجا استفاده نکرده، حالا فعلا از اصل فتوا رو توضیح بدیم. پس میگه از قصد الوجه، از رستنگاه شروع میشه، از بالا، از بالاترین جزء صورت، روال کتاب میشه، از بالاترین جزء صورت مقارنن للقصد نیت. حالا اینجا دو تا پرونده باز میشه، زیر شاخه میخوره. از بالاترین جای صورت یعنی کجا؟ یه پرونده میخوایم قصد وجه توضیح بدیم. نه دوتا جزء با هم آوردیم آیه دلیل، دوتا جزء که با هم ذکر شد، حالا دوتا رو مجبوریم دوتا زیر شاخه بزنیم. میگیم قصد وجه یعنی از بالاترین جا با نیت، دوتا جزء هم پوشه بذار زیر هر دو تا جز، جور که توضیح دادن. قسمت و بالاترین جز کجاست؟ اصلا محدوده وجه چیه؟ گفته قسل وجه فقسلو وجوهکم، وجه چیست؟ یکم در برده این صحبت میکنی؟ آور گفتیم مقارنن لنیه، نیت چیست؟ این دوتا رو ما باید براتون توضیح بدیم. در مورد نیت سه چهار تا جز خودما داشتنه، امروز ما یکیشو داریم. سه چهار تا جز خودما داشتنه. یک، اجزایی که در نیت ما میخواد، دوتا رو با هم دیگه شهید میگه ها، دوتا مطلب با هم دیگه میگه. اجزایی در نیت اونا میگفتن، یک، تعیین واجب یا مستحب، دو، که حالا ممکنه تو اینا برای مطلق نیت میگن، یعنی تو نماز، تو روزه، تو حج، تو همه جا ممکنه، حالا بعضیش در وضو قهری باشه دیگه، یعنی پیچیدگی نداشته باشه، اما تو نماز نه ثمر عملی داشته باشه تفکیک اینا. یکی تعیین واجب یا مستحب، یکی تعیین نوع واجبه. نوع واجب مثلا در صلات، الان صلات صبح، صلات ظهر، صلات تو وضو نداریم دیگه اینا رو، اما بالاخره تعیین نوعش ملاکه. دو، این که قصد کنیم امتثال امر خداوند متعال را، نه این غیر از قربت الله، امتثال امر او،
یعنی به اونگونه که او گفته
آه
کیفیتش.
شما دیدید تو نیت قبلا تو میخواستن یادتون بدن تو مدرسه میگفتن نیت، میگفتن نیت چیه؟ چهار رکعت نماز ظهر میخوانم بر من واجب قربتم الله، چهار تا شد. این همینیه که ای آقایون میگه. پس در نیت چهار تا شرطه. شهید ثانی بعضیاشون میگه که ما دلیل برشون نداریم. بعد که زمان اومد جلو، زمان شیخ انصاری که رسید، شیخ که اصلا ما برای هیچ کدومشون دلیل نداریم، ما یه دلیل داریم، نیت برای خدا دارم انجام میدم این کارو. تعیین بقیه اینها در نیت شرط نیست، هم میگه دارم برای خدا این کار انجام میدم. خب اما در مورد قسل وجه که دعوای اصلی الان اینجاه، آقا قسل وجه الان یه دلیل من براتون آوردم، دلیل که از بالا به پایینه. چرا؟ چون صدق قسل از بالا به پایین یقینی، از جای دیگه شروع بشه دلیلی نداریم، زیر پاشه میزنیم. حالا از بالا، بالا کجاست؟ بالا کجاست؟ بالا میشه از ناحیه انبات و شعر، از جایی که مو شروع میکنه روییدن. آقا حالا موی یه عده میاد تو پیشونی، یا یه عده ای اصلا یه مقداری از بالاتر مو، اینها مقدار متعارف، مقدار متعارف براش. ای تا اینجا، ای از رستنگا پایین تا زقن چانه، درست شد؟ خب یه نکته رو دقت کنید اینجا، یه نکته رو دقت کنید. شهید قبلا برای ما یه چیزی گفت، آقای سرخابی اسمش رو گذاشت مقدمه علمیه. قبلا گفت یکم تو نزح بد، گفت هیچ کارگرا که میخوان آب بکشن چون یکم قبلش یکم بعدش تا یقین کنیم که واجب انجام شده. من براتون اونجا گفتم این مقدمه علمی دلیل عقلیه، دلیل شرعی نداره، فقط عقل برای اینکه احراز کنه که امتثالش درست بوده، لذا اگه کسی مقدمه علمی رو انجام نده بعدن بیاد تو قیامت بعد بفهمه کارش درست بوده، چه اشکالی؟ مقدمه علمی واجب عقلیه، احتیاط عقلیه، عقل میگه احتیاط کن تا مطمئن بشی واجبو کامل انجام دادی، یکم ای بر کاسه او بر کاسه بریزه تا مطمئن بشی کاسه پر شد، درست شد؟ خب حالا اینجا مقدمه علمیه داریم، یکم از چونه به پایین تر، یکم از رستنگا به بالاتر. جانب از رستنگا به بالاترش یکم سخت مقدمه علمیه قائل شدن. چرا؟ چون بعدن تو مس میگیم آب مس با آب وضو قاطی نشه، حواستونو بدید به یه تیکه فقط، درست؟ بریم ادامه. پس وجه از بالا به پایین مشخص شد حدش، اما از کناره ها، از بغل،
از هم بالا به پایین
ایشون داره
میگه از بالا باید شسته بشه،
از بالا باید شروع کنیم به شستن،
یعنی مثلا ما یاد نداره از اینجا اگه شروع کنیم بعد از اون دور بالا بشوریم این مشکل پیدا
میکنه. بله بله ایشون داره میگه مشکل پیدا میکنه از خود بالا. فتوای الان این نیست، فتوای الان اینه که غسلات اصلا از پایین بشور به بالا هیچ اشکال نداره، غسل بالا پایین شرط نیست. مذ هم بالا و پایین شرط نیست.
اینکه
مال یده الان میاد. اصل القصد رو داریم میگیم. فعلا اصل القصد بگیم تا دلیل خاص بخوره. هر جا دلیل خاص خورد، خود قصد به ما اینو نمیگه. خود قصد، امیر آقا، خود قصد به ما بالا پایینیشو نمیگه. اما اگه دلیل خاص خورد، نوکر دلیل خاص هستیم، تعبد میکنیم بهش. اما از خود قصد این مطلب در نمیاد. از خود مذ این مطلب در، لذا ما ممکن دلیل خاص تو وجود تو ید داشته باشیم، تو وجه نداشته باشیم. یه کسی میگه نه نه، من دلیل خاص تو وجه و ید دارم اما تو مسح ندارم. از خود عنوان غسل و عنوان مسح این بالا پایینی در نمیاد. فتوای الانو دارم میگم. شهید میگه نه، غسل از بالا به پایین. خب
تفسیر
الان میگه الان رفت جلو 6 ماهه عزیزم جانم الان میرسم. خب اندازه
شستم
تو فلان جا قصد از یه جا تا یه جا بودی رساله عملیه تحلیل وسیله خاص درس بدیم اونجایی
نمیدونم.
بذارید کتابمون تا میکنی فعلا. آقا این محقق بروجردی احتمال میده قدما ما که گیر دادن قصد از بالا به پایین باشه، نه تو قصد ید به سنی ها میرسیم، دعوایی داریم با سنی ها، اینا خواستن تأمین دلیل کنن برای اینکه قصد باید از بالا به پایین باشه. لذا همو اول گفتن حالا که زور یا علی، همو اول میگه حتی قصد دو صورت از بالا به پایین، دیگه به دستم میرسه میگه بالا به پایین، دیگه دعواتمون میشه.
میذاریم
همو اول دیگه فتوا خودمون میگیم تا آخر. احتمال اینو دادن محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه. الان نقل آیت الله فاضل به نظرم میاد اگر یاد درست نقل کنم.
رو کم کنی چه
کارایی میکرد؟ نه رو کم کنی دیگه، نه فتوای عامه، فتوای عامه او بوده، ما فتوای خاصه رو میخواستیم درست کنیم، دنبال تأمین دلیل بودیم برای فتوای خاصه. دیگه از تو عنوان قصل یه کسی این مسئله از بالا به پایین رو به دست آورده، بقیه هم همه تعبد کردنه، گفتن همین دلیله. ما ممکنه اینو نکیم. خب بله، آی سبحانه یک دوتا رساله داره تو همین مسئله وضوع، تو مسئله وضوع و قصل یدین و قصل وجه و اینا مفصل در مقارن با عامه. بحثای خوبی هم دارن ایشون اضافه تو این قضایا، تو بحثای مقارن خوب کار کردن. خب بریم سراغ اندازه. اندازه صورت از عرض، میفهمان که از عرض اندازه صورت خواهم بزر بینم زیاد گفتمه یا عبارت چی بخونم و بعد برم سراغه بعدی. ها بزر اینو بخونم، یه مقدارشو اینو بخونم. چقدر یه وقت دارم؟ وقت دارم. ها پس بذار بگم. میفهمید که آخه اونجاش بحث داریم اصطلاحا دیگه، حالا زود میگذریم ازش. میفهمید که اندازه در واقع صورت از عرض، از ابهام تا وسطا، اینها از این انگشت تا این انگشت بگیر بیار پایین. خب حالا این یه اشکالی توش هست، مشخصه. گیر کجاست؟ گیر رو دقت کنید رفقا، گیر رو دقت کنید. ما وقتی دستمون رو باز میکنیم یه گودی اینجا تو صورت به وجود میاد، معمولا این ناحیه کنار گوشه بالای سر، موها خالیه، اینا چه حکمی داره؟ یه ناحیه ورود موی سر داریم اینجا، اینا چه حکمی داره؟ درست شد؟ دوباره پایینش یه عقب رفت داریم که آقا این سه تا ناحیه، یه ناحیه بالا تو رفتگی داریم، یه بیرون داریم مو اومده داخل پیشونی، دوباره یه عقب رفت داریم.
این نیم دایره اومده جلو،
این موه کار خراب کرده، اون یکم برده عقب، این یکم برده عقب، این موه اومده جلو، اینجا یکم دردسر ایجاد شده. علاوه فتوایی همون ملاک بگیم، همین اندازه رو بگیریم بشوریم بریم پایین به هر چقدر رسید. خب آقا این اندازه ممکنه تا گونه ها رو بگیره، اما خود این پایه زلف ها رو تا ریش نگیره، این چی میشه فتوا؟ اعتراض کردید؟ اینها رو میخوایم احکامشون رو معلوم کنیم ما. اینا اسمم داره تو فقه. ما میخوایم بگیم شما به اندازه ابهام تا وسطا از این محدوده میگیرید میشورید، اما این محاسن باید شسته بشن کامل، یعنی این پایه ریش ها تا پایین باید شسته بشه. نمیتونیم بگیم همین اندازه لزوما دستم تا اینجا باز شد پس اینا رو دیگه کاری نداره. پس همه ملاک این نیست.
نمیگفتن ما اینو،
بعدم مسئله خب مسئله تنک بودن ریش و تنک بودن ریش که باعث میشه پوست صورت معلوم بشه، اونم جدا بررسی میکنیم. بخونیم آقا همین مقدار حالا. و واجب و ای واجب الوضوء النیه. آ تو رو خدا حواساتون رو به عبارت بدید، اینجا یکم عبارتمون ضمیرا رو درست برگردیم، سرعتمون میره بالا. سختی نیست.
اجازه بده که ریششون میترشه.
و هی القصد الی فعل الوضوء مقارنتن لغسل الوجه. آقا شرط اولو چی گفت؟ آقای کنی نیت. گفتیم دو تا شرط رو با هم دیگه الان میریم جلو. یکی نیتی که غسل وجه. دو تا رو با هم میاره. نیت چیه؟ میگه و هی القصد الی فعل الوضوء مقارنتن لغسل الوجه. غسل وجه هم بیارید. دو تا شرطو گفت، حالا زیرپوشه میده دو تا رو توضیح میده برام. کدوم غسل وجه؟ میگه غسل وجهی که المعتبر شرعا. غسل وجه معتبر چیست؟ هو این معتبر شرعی اول جزء من اعلای وجه، بالا اولین جزء از بالاترین ناحیه صورت. او جزءه چیه؟ جزءو باید شارع به ما بگه که میگه رستنگاه. میگه بالاترین جایی که شارع معلوم کرده از اونجا باید شروع کنی. این از پایین به بالا فایده نداره. لأن ما دونه، اما دو تا دلیل میاره برای این حرف. حالا دلیلش کم زیادن. لأن ما دون اون اعلا لا یسمی غسلا شرعیا. اگه از ما دون شروع کردیم احراز نمی کنیم که به این نوع شستشو عنوان غسل شرعی اطلاق میشود. آقا داره احتیاط پیاده میکنه ها. به این میگن احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ انشاءالله تو اصول میخونید ما دو سه جور احتیاط داریم تو فقه. دو سه جور مشترک لفظی هن اینا با هم دیگه. یکی از این احتیاط ها بهش میگن احتیاط در وادی امتثال. چی احتیاط در وادی امتثال؟ قلم بشه بعد از اینکه یه حکم شرعی اجمالت بفهمید اینو، یه حکم شرعی مولا داد به ما، حکم تموم شد، همه مراحلی که یه حکم باید طی کنه تا به دست ما برسه تمام شد، فتوا روایات بررسی شدن، تجزیه تحلیل شدن، آنالیز شدن، فتوا استخراج شد، فتوا رو دادن دست مکلف. آی مکلف برو فتوا رو انجام بده، برو انجام بده. یعنی وادی امتثال. تو میخوای حالا امتثال کنی حکم مولا رو، میخوای بری امتثال کنی حکم مولا رو. حالا که نوبت به امتثال میرسه تو میگی آقا من نمیدونم اگر این کار کردم آیا مطمئنم که تکلیف انجام دادم یا مطمئن نیستم. اینجا به شما میگن احتیاط کن. الاشتغال الیقینی، قاعده یاد بگیرید بعدم خواهم باش کار کنیم. الاشتغال الیقینی یستد الفراق الیقینی. وقتی یقینا یه تکلیف اومد به گردنت نشست، اونجا که تکلیف اومد خود تو مشکل نداشتی. اگه مشکل داشتی میگفتیم آقای مولا بیانت واصل نیست، شرمنده، توپ تو زمین توه، ناقص دادی، ما نمیگیریم ازت، ما ناقص تحویل نمیگیری، فردا یقمون کیه. اونجا عقل حکم میکنه، میگه قبح قاب بلا بیان. اما حالا که اشتغال یقینی ذمه تو شد، تکلیف اومد، اونجا هیچ گیری نداشتی که توپ اومد تو زمین تو، تمام، حالا باید امتثال کنی. تو امتثال شک کردی، این ورشو بگیریم، اون ورشو بگیریم، این ور شد، اون ور شد. اینجا میگن همه موارد احتیاط، الاشتغال یقینی، اشتغال یقینی ذمه مشغول به تکلیف، یستدعی این اشتغال اختزا دارد، استدعا دارد چه چیزی را؟ الفراق الیقینی. باید یقین کنی که از عهده تکلیف خارج شدی. و چون الان من نمیدارم اگه از پایین به بالا بشورم از عهده تکلیف برآمده ام، پس احتیاطا باید بگم از بالا به پایین.
چون این سه جور احتیاط همش اصول عملیه؟
سه چهار جور نه؟ اما تو اصول عملیه بحث میشه در مورد احتیاط. ولأن المقارنه تعتبر مقارنت نیت با غسل وجه اعتبار شد لأول افعال الوضوء، برای اولین جزء وضوء باید نیت کنارش قرار بگیره. والابتدا بغیر الاعلا لا يعد فعلا، اون فعل اول وضوء شمرده نمیشود اگر از غیر بالاترین جزء شروع کنی. آقا نیت باید با بالاترین جزء همراه بشه تا ما مطمئن بشیم وضومون صحیحه. داریم از جانب نیت وارد میشیم، این دفعه پنجره نیت میایم تو بحث. نیت باید با اولین جزء وضو همراه باشه. ما نمیدونیم اگه اینجا شروع کردیم این اولین جزء وضو هست یا نه، و اگه نیتو گذاشیم کنار ای، اگه این اول جزء وضو نباشه نیتمون هم خرابه. نیتمون هم که خراب شد وضو خراب میشه.
بیشتر بشوریم
پس باید از بالا شروع کنیم تا مطمئن بشیم اولین جزء همینجا هم نیت کنیم تا بگیم نیت هم کنار اولین جزء بشه. از
همین سوال نمیتونیم که چرا گفت مقارنه
کنیم به قصد البرش، من گفت بعد قبل و قصد البرش نه، فتوایی که باید دو تا با هم همراه هم باشن، قبلش فایده نداره. آه. همونجا که داره آب میریزی باید نیت کنی. یک دو سه
نه
مگه الان گذرت خورده پیشتونی یا گرفت خواهد تقییدت کنن مگه به سیستا آخه دم مواتم زدی گفتم تو بخور آقا بزنی جدی کم بزنی من میدونستم
این نیت باید برای هر جز جدا جدا باشه.
نمیدونی اینو، نمیدونی اینو، آخرش بحث میکنی. سوال خوبیه، بعد بمونه برای آخر. قبلا گفتیم یه اشکالی در مورد این سوال در مورد نیت طرح کردیم سابقا، ها او سوال هنوز باقی
همین سواله بود.
مشتم من میخواستم از ذمه خودم فرارش بدم گفتم یه سوالی بود مشتملتن علی قصد الوجود. آقا حالا اجزاء نیت، بریم سراغ اجزاء نیت. مشتملتن یک علی قصد الوجود. آقا نیت کن این نماز را میخوانم بر من واجب یا بر من مستحب، این وضو را میگیرم بر من واجب یا بر من مستحب. تو وضو واجب و مستحبش آسونه، چرا؟ چون وضو اگر بعد از زوال وقت نماز ظهره دیگه همه وضوع به نیت وجوب انجام میشه، اگه قبل از زواله همه نیت ها مستحبه. بذار تو وضو ما، اما تو نماز نه. آقا وقت نماز ظهر اما میخوام نافله بخونم، باید بگی بر من مستحب. کسی که شرط فتوای فعلی که اصلا نیت وجوب یا استحباب شرط، همون قصد قربت کافیه، اما اینا شرط میدونه.
پس یعنی وقت زمان وجوب
نمیتونه مستحب نیت کنی. حالا این یه سوال دیگه است، اگر مستحب نیت کنیم باطله یا نه، اون یه سوال دیگه است دوباره. امکان واجبه، واجب میگه چه جوری چه موقع واجبه؟ میگه به امکان فی وقت عبادت واجبت مشروطت بالوضو، وقتی تو ظرف یک عبادت واجبه به شرط وضو باشد هاکذا. آقا یه جا نشونتون بدم که عبارت شهید خلل داره. آقا در ظرف نماز ظهر هنوز من نماز ظهر نخوندم، از مستحبات مقدم بر صلات قرائت القرآنه. وضوع برای خصوص قرائت، من میخوام نیت کنم الان برای قرائت وضوع بگیرم، بعدن دوباره میخوام برم یه وضوع دیگه بگیرم برای
نماز.
وقت نماز ظهره، زوال اتفاق افتاده، اما نیت من برای قرائت
قرآن
اون موقع میشه مستحب یا واجب؟ ها؟
هر روزی بعد زوال بخونم واجبه،
خب قرآن بخونم، نمیخوام با یه وضو نماز ظهر بخونم.
قرآن قبل از نماز یه عنوان خاصی داره،
اینجا یک دعواییه مفصل از چیزاییه که دیگه اینا اجتهادیه، یعنی تو هیچ روایتی هیچ قوتی عطاری اینو پیدا نمیکنه. فقیه باید استنباط کنه اینجا، حتی زراره کنار آقا امام صادق باید استنباط کنه اینه، حضرت بهش چیزی نگفته. مستحباتی که دارای جزءن، درست خودشون مستحبن، اما وقتی میخوای اینو انجام بدی چون کل بدون اجزایش انجام، باید اجزایش رو انجام. آقا نافله میخوام بخونم، الان شما یک نماز نافله ای دارید از مبارکترین نوافل مستحبه شرعیه که شاید به اندازه این نماز با اثر شرع با اثر واقعی نداشته باشیم، نماز روز یک شنبه ماه القعده، دو سه تاشو دستون پرید. این نماز روز یک شنبه قانونی داره، باید اول غسل کنی، نماز اولش حمده، بعد چهار تا تو، بعد توحیده، بعدش سه تا توحیده، یه ناس و یه فلق، بعدش استغفار، بعدش لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعدش یا عزیز و غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات. خب حالا اگر کسی نخواستی ترتیب رعایت کنه نماز خرابه. پس نافله است، مستحبه، اما این مستحبه اگه کسی بخواد انجامش بده این دفعه یه لزومی توش هست، باید این کار را بکنه. یه ادعی به این اجزاء مستحب عنوان واجب اطلاق کردن، درست مستحب به قرآن خوندن، اما تو میخوای قرآن بخونی باید وضو بگیری. لذا چون این دست میخواد بزنی فرض ما مستشه دیگه، باید میاد اینجا که باید میاد، درسته که تو ظرف مستحبه، اما چون عنوان شد بهش گفتن باز مقدمه یه باشه، بالاخره یه بایدی داره. اینجا یه ماجراییه که این بایدها رو ما چجوری تحلیل کنیم؟ بگیم واجبن؟ ما میدونیم الان اگر تو مسح کردی بدون وضو حرامه و یا الزامی توشه، اما اصلش هم مستحبه، چون خود قرآن خوندنه مستحبه، میشه یه واجب تو ضمن یه مستحب. اینا باید چجوری تجزیه تحلیل کنیم؟ نماز رو بلکن الان سر قرائت قرآن حرف بزن یا سر اون نافله حرف بزن، اصلا نرو سراغ واجبه دیگه. این خودش مستحب، اما اگه اومدی تو مستحب یه چیزایی واجبه. قرآن خوندن مستحب، رسیدی با آیه سجده با بری سجده، واجبه در ضمن مستحب، باید در ضمن مستحب، حرام در ضمن مکروه، یه چیزایی اینطوری داری. باید نباید، اصل کار مستحب، الزامش نچسبید بمون، اما حالا اگه اومدیم وسطش دیگه وسطش نمیتونی بگی شرمنده میزنه نه مشاوره
مستحب ولی تغییرش واجبه.
و تقربه و تقربه، آقا شرط دومه بود، شرط دومه نیت شرمنده اخلاقه و تقربه بالوضوء الاله تعالی، شرط بعدی تقرب به ان یقصده انسان فعل وضوء را لله امتثالا لامره. کجا؟ و الا اینجا ها، اگر در وقت عبادت واجب بود خود به خود وضوء واجبه، و الا و ان لم يكن في وقت عبادت مشروطه بالوضوء، خب نه و ندب از وضوء نیت استحباب میکنه، ندب یعنی استحباب، از وضوء نیت استحباب میکنه. خب شهید میگه ولم یذکره و لم یذکر المصنف عن ندب، شهید اول اسم وضوء مستحبی رو نیورد لانه خارج عن الغرض، چرا از محل بحث ما بیرونه؟ چرا؟ چون محل بحث ما وضوئی بوده که مبیح صلات بوده، برای واجب بوده. اول بحث کردیم در مورد طهاره. و تقرب بهی الالله تعالی و ان یقصد الانسان فعل الوضوء لله امتثالا لامر الله تبارک اسمه. حالا اگه نخواستی امتثالا لامر الله بشی، باش یکی دیگه بیار بجاش. چیه؟ موافقتا لطاعت الله، خدا بر من واجب کرد میخوام انجام بدم. باید اینو بگی، باید این بیاد تو نیتت. یا یه چیز دیگه، یه چیز دیگه هم میشه بگی، طلبا لرفعت عند الله، میخوام بریم بالا پیش خدا، میخوام به تقرب برسیم، رفعت عند الله به واسطه این وضو و این واجبی که من انجام میدم. چرا اسم رفعت آوردی؟ بالای می خدا بالا پایینه. میگه نه بابا، تو خود روایات هم داریم که برید مثلا بالا به سمت خدا، نا الیه راجعون مثلا، بعد میگردیم خدا بالا ما میریم سمتش، اینجوری از تعابیر داریم. میگه اینا تشبیه هست بالقرب المکانیه، تو خود روایات و آیات هم این رفعت و اینا تشبیه اشکالی نداره. شهید اول، شهید ثانی میگه او مجردن انزالک، اینش قشنگه، میگه اصلا نبگو امتثال، نبگو اطاعت، نبگو رفعت، مجردن انزالک، همه رو بنداز یه چی بگو، برای خود خدا، برای کی؟ برای خودش، واسه خود خدا. خدا میخواد منو بزنه پایین، ببره بالا، من براش نمو میخواهم نماز بخونم. شاید میگه تازه بهترین نیته، این دیگه هیچ توش شرک و اینا هم توش دیگه، باز خودشه. وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو، حضرت فعود فتلک عبادت الاحرار فانه تعالی غایت کل مقصده، آخرین قایت برای هر جایی و هر مقصدی تو در نظر بگیری قایت نهایی خود اوه. لذا تو برای خودش میخوام انجام بدم دیگه، نه اطاعت و نه امتثال و هیچ اضافه دیگه چیزی نیاتون نیاد، دیگه باز اشکالی نداره. خب شرط دوم نیت، شرط سوم نیت و الاستباحه. استباحه یعنی چی؟ قبلا گفتیم وضو یکی از خصوصیاتش اینه که مبیحه. مبیحه یعنی چی؟ یعنی مجوز نمازه، میشه با این نماز خوند. که قبلا گفتیم وضو آدم جنوب برای خوردن غذا وضو مبیح نیست. حالا ایشون میگه یکی از شرایط وضویی که برای نماز داریم میاریم الاستباحه است، باید طلب کنی، نیت کنی اباحه این وضو را. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه وضو رافع باشد، رافع حدث باشد، چه رافع حدث نباشه. آقا یعنی چی؟ اگر یک کسی اگر یه کسی حدث هنوز ازش سر نزده وضو داره، دوباره میخواد بره وضو بگیره، الوضو علی الوضو نوران علی نور، رافع حدث نیست چون وضوی داشته قبل، الان میخواد دوباره وضو بگیره، میگه اشکال نداره، اما وضو دومت موقعی میچسبه که باید استباحه رو باش نیت کنی، میگه خب قبلا مباح بوده خود صلات با وضو قبلی، میگه بازم اشکال نداره دوباره بیارش. پس چه وضوی تو رافع حدث باشه و مجوز صلات، چه اصلا رافع حدث قبلا اتفاق افتاده، باید استباحه را بیاری. دید گفتم بذار همون موقع بخونم، فردا توضیح نمیده فقط عبارت میخونم.
اینی که شما فرمودین برای نماز واجب نافله واجب هست یعنی
شیخ شما از اولش بودین؟